بسم الله الرحمن الرحیم. در کتاب القصاص همونطوری که از ابتدا گفتیم قصاص فی نفس و فی ما دون نفس تقسیم کردند الفقها و ما هم به تبع حضرت امام همین کارو کردیم. در قصاص فی نفس گفتن خب موجبش چیست، شرایط معتبر درش چیست، به چه چیزی ثابت میشه، چگونه انجام میشه، استیفا میشه. در مورد موجبش گفتن ازهاق النفس المعصومه عمدن مع شرایطی که در مسائل متعددی بود توضیح دادی و توضیح دادن عمد همین است که یا شخص قصد کشتن داشته باشه یا وسیلش کشنده باشه ولو قصد کشتن به ظاهر نداره، در اینجا عمد تحقق پیدا. خب این موجب قصاص. برای اینکه حالا این طرف قصاص بشه یه شرایطی فرمودن لازمه، یکی اینکه این مقتول و قاتل در آزاد بودن و بنده بودن یکسان باشن، اما اگر قاتل آزاد و مقتول بنده هست اینجا قصاص نیست. دوم مقتول و قاتل دینشون یکی باشه، یعنی هر دو مسلمان باشن یا هر دو کافر، اما اگر یکی مسلمان بود قاتل و مقتول کافر بود اینجا باز قصاص نیست. سوم قاتل پدر مقتول نباشه. چهارم قاتل عاقل و بالغ باشه. پنجم مقتول محقون و دم باشه. اگر مقتول کسی است که به لحاظ قوانین اسلامی خونش سیانتی ازش نمیشه، کشتن او موجب قصاص نیست ولو حرام باشه، ولو دیه داشته باشه، ولو خسارتی باید بده، ولی قصاص نداره. خب بعد از این وارد شدیم در مثبتات قصاص که حالا چه چیزی قصاص رو ثابت میکنه. اولین چیز اقرار بود. امام فرمودن الاول الاقرار بالقتل و یکفی فیه مرتن واحده و من هم من یشترت و مرتین و هو غیر و وجیه. ما توضیح دادیم فتوای امام درسته، یک بار اقرار کافیه و توضیح دادیم اقرار عبارت است از یک خبر جزمی بر علیه خبر دهنده که اقلائیان هم حجیت داره و توضیح دادیم از قرآن، از روایات، از اجماع و بالاخره از ارتکازات اقلا که اقرار حجته و گفتیم در واقع مهمترین مدرک حجیت اقرار همون ارتکازات اغلاست و تمام آیات و روایات در حدی که همون ارتکازات اقتضا میکنه قابل تفسیر و قبول هست، که حالا توضیحاتش مفصل قبلا دادیم و گفتیم این اقرار الاغلا علا انفسهم جائز یا نافذ روایت معتبری نیست ولی قاعده مورد قبولی است که اغلاییان صادق حجت و روایاتی هم بر حجیتش مضمونش نه بر عبارتش و آیاتی هم بر حجیتش داریم. خب بعدش شرایط مقر مطرح شد. امام در شرایط مقر فرمودن بلوغ، عقل، اختیار، قصد، حریت و بعد فرمودن بنابراین یه عده‌ای اقرارشون اثر نداره، کسانی که بالغ نیستن، عاقل نیستن، اختیار ندارن، قصد ندارن، حریت ندارن. ما داشتیم اینا رو بحث میکردیم. ما شرایط رو اینجوری فهرست کردیم. اول عقل، گفتیم خب شرطیت عقل جای بحث نیست، هم اقلائیان هم روایات برش دلالت میکنه، این بحثی نداره، توضیح دادیم خیلی چیز نبود. شرط دوم شرط بلوغ بود. در مورد بلوغ گفتیم آیون فرمودن که بلوغ شرط است برای پذیرش اقرار و به آیات به روایاتی هم تمسک کردن، مهمترینش حدیث رفع قلم هست، ولی گفتیم رفع قلم رفع قلم تکلیف از سبی حتی یحتلم، بنابراین جای تردید داره که بتونیم به این حدیث کسی تمسک بکنیم. عمد و سبی خطا که در برخی روایات مربوط به خود مسئله قصاص یا دیه مطرح شده، خب اینها هم مربوط به جنایات سبی است اما نه مربوط به اقرار سبی. خب اینکه اقرار یک بچه مورد قبول نباشه، خب این به چه دلیل؟ درست همه فقهای ما گفتن. بعد یه اشکالی هم کردیم، گفتیم که عقلائیان به نظر میرسه بلوغ شرط نیست، چون که ملاک عقلا در اقرار تمیزه. اگر این بچه اینی که داره میگه میفهمه داره میگه چی میگه، مضامین این مطالب رو میفهمه، حالا بالغ نشده، مفصلم توضیح دادیم بلوغ طبیعی داریم بلوغ قانونی داریم. هر بالغ طبیعی بالغ قانونی است، ولی برخی از بالغهای قانونی بالغ طبیعی ممکنه نباشن. نه قانونی یعنی شرعی، یعنی اونی که از نظر بدنی به سطح بلوغ طبیعی رسیده، یعنی ریشش در اومده، صداش خشن شده، احتلام پیدا کرده. بلوغ طبیعی یعنی بلوغ مربوط به بدنش. بلوغ قانونی هم بلوغ شرعی، یعنی بلوغی که تو متن یه قانون، حالا قانونی که اینجا مورد نظر ما قانون اسلامیه. بله، مثلا ما بحث سن که در بلوغ داریم، حالا در اسلام و در قوانین هم داریم، تو اسلام هم داریم، این در واقع بلوغ قانونیه. یعنی کسی به این سن برسه از نظر اسلامی قام بالغه، ولو از نظر طبیعی احیانا این آدم بالغ نشده باشه. البته این درسته که غالبا حالا به خصوص در زمان نصر کسانی که به این سن میرسیدن بلوغ طبیعی داشتن، ولی این ملاک نیست، معیار نیست، ملاک سنه. به هر حال بگذاریم از این بحث که بلوغ چیه. سوالی که مطرح بود این بود که آیا بلوغ در اقرار شرطه یا نه. عرض کردم عقلائیان ابتداعاً به نظر میرسه شرط نیست. مثلا یه کسی که الان فرض کنی چند روز مونده به این که بالغ قانونی بشه یه چیزی رو اقرار بکنه، با اینکه اینو هفته دیگه اقرار بکنه که از نظر سنی بالغ شده، عقلا میگن فرق نمیکنه. اون موقعی که میگفت میفهمید، الانم که میگه میفهمه دیگه، فرقی که نکرده، یه هفته که تحول چندانی رخ نداده. بعد ما به همین اشکال کردیم، خاطرتون باشه آخرین جمله‌ای که قبل از تعطیلات گفتیم این بود، گفتیم وقتی ما به تقنین‌های عرفی و عقلایی مراجعه میکنیم میبینیم عقلا بلوغ رو معتبر دونستن در مباحث مربوط به اقرار، با اینکه ملاکشون در بلوغ فرق داره. اون ملاک فرق میکنه با شرع، نمیگیم ملاکشون یکیه، سنی که میگن با سنی که شرع میگه متفاوته. اما وقتی به تقنین ها مراجعه میکنیم ببینیم اینطوری که ما در نگاه ابتدایی به نظرمون میرسه نیست. یعنی نگاه ابتدایی اینه که بلوغ شرط نیست، ملاک تمیزه، اگر ممیز بود اقرارش قبوله، اگر نبود نه. ولی وقتی به تقنین ها مراجعه میکنیم، قوانینی که عقلا وضع کردن، نه به شریعت کاری نداریم، به قوانین عقلایی که مراجعه میکنیم میمونیم اونا توی اقرار بلوغ و شرط دونستن، هرچند بلوغ رو تفسیری که کردن با تفسیر شرع فرق داره، اونو ما کار نداریم، ولی معیار رو تمیز قرار ندادن، نگفتن اگه ممیز اقرارش قبوله، اگر ممیز نیست اقرارش قبول نیست. نتیجه ببینید، من با این بیان میخوام بگم اون چه که مشهور بلکه مجمعون علیه، میشه با این بیان دفاع کرد که بگیم عقلائیان بلوغ شرطه. ادله او شرعی که ذکر کردن عرض کردم خیلی قابل استناد نیست، اون ادله هیچ کدوم اثبات نمی کنه اقرار نافذ نیست و ما هیچ دلیل صریحی هم نداریم، میدونیم مثلا روایت نداریم که گفته باشه اقرار غیر بالغ نافذ نیست در بحث قصاص، همچی چیزی ما نداریم. ما هر چی باشه این سهولت اجراست ناتمیز دیم. نه دیگه، ما اون حدی که از تقنینات عقلایی میدونیم قبلا، یعنی چی؟ اون زمانی که قدیم یعنی چند میلیون سال پیش که تو غار زندگی میکردن نمیدونم چون تاریخ ندارم از اونجا.
چند سال پیش که اعدام هم میکردن
به خاطر کارهای دیگه، نه اون بحث دیگه است. حالا بحث کیفری رو شما میگید که در کیفری ما میگیم مسئولیت کیفری نداره، اون یه بحث دیگه است. اون حدیث رفع بهش تمسک میکنیم، اون مشکل نداره. بحث اقرار غیر بحث کیفری.
اگر شما دارید به سیره اوغلایی الان دارید تمسک میکنید، بله، میگم همچین سیره اوغلایی وجود نداره. این چیزی که شما امروز میبینید یه سیره یه که جدیدن به وجود اومده، یعنی الان اوغلا اینجوری عمل میکنن. شاهدش
هم جدید که
اونجا تو کشورهای مختلف سن متفاوت فرق.
بله بلوغه، ولی میدونن نه. ببینید ملاک سنش که بله متفاوته، ولی ملاک رو تمیز قرار ندادن، ملاک رو بلوغ قرار دادن. تمیز غیر بلوغه، عرفیه دیگه، این یه امر مفهوم عرفیه. از کجا میدونی تازه به وجود اومده؟ شما میگی تازه است، من که نمیگم تازه است. شما میگی تازه است، میگه این تو قوانینه، قوانینی که ما در از نظر تاریخی در اختیار داریم باید تازه است. بله تازه به این معنا که تو قوانینیه که ما در حدی که ما میشناسیم. ولی از کجا معلوم که تازه است؟ یعنی قبلا نبوده؟ شما که دلیلی بر نبودش در گذشته ندارید. اگه داشتید یه بس
در گذشته که چرا
اقرار به چه رفتی به اقرار داره؟ ما به اقرار داریم میگیم. به اقرار چه رفتی داره؟ رفتار چه رفتی داره به اقرار؟ نه این چه رفتی داره؟ شاید میکشتنش، میگفتن اگه بچه رو نکشیم، اون روی استدلالای خودشون میگفتن اگه بچه رو نکشیم مثلا بقیه هم اقدام میکنن به چنین کاری. میگفتن اگه این بچه بماند، اون استدلالای خودشون، این جنسش پلیده، چهار روز دیگه چهار تا بچه مثل خودش تولید میکنه، بزنیم بکشیم. این چه دلیل میشه که اقرارش قبول بشه؟ چه؟ کی؟ شهر؟ نه دیگه، ما که گفتیم همین مشهور فقهای ما اجماع اصلا گفتن که بلوغ شرطه. اثبات بلوغ که مطابق با رأی مشهور بلکه مجمع علیه خلافه. شهادت هم بلوغ شرطه.
بله بچه ممیز رو بیان تدمیات دقیق که اوغلایی
نه ممیز به شهادت نه اونجا ما میتوره بلوغ هم در اونجا ما نه. اون یه بحث دیگه است. اون که اگر از مثلا جمع الشواهد که از طریق اون شواهد به یک اطمینانی برسه، اون بحث دیگه است. نه شهادت که ما میگیم، یعنی هیچ دلیلی ما نداریم غیر از این گفته. اینجوری کی گفته که قبول میکنه؟ به وقت شما 10 تا شاهد، یعنی 10 تا نشانه، شاهد به معنای لغوی، 10 تا نشانه برای مطلب دارید که هر کدوم مفید یه مرتبه ای از ظنه. یه بچه هم یه چیزی رو میگه، این یازدهمی مجموعش اطمینان ایجاد میکن، اون بال ما هم حجت میدن. اون که بحثی نیست، بحث بر اینه که اگه هیچ دلیلی نداریم، یک مثلا یا دو نفر میان یه چیزی میگن، اونجا تو فقه که میگن باید بالغ باشه، توی قوانین هم همینطوره. مثلا یه بچه ای الان بیاد بگه یکی دزدی کرده یا یکی کشته یکی، یا هیچ شاهدی هیچ دلیلی بر کشتن او غیر از این نباشه، کسی نمیاد به استناد این مجازاتی بکنه.
یعنی برای بچه‌ام یا بشه که هیچ
دلیلی
بیان بوده بچه‌ام، یعنی
تو نمی‌تونی
بگی. جی متوجه نشدم. یعنی برای بچه‌ام یا بشه که هیچ دلیلی
مونده به
خود این
در واقع
شهادت خود این بچه.
بعد این حجت میدونه. نه دیگه حجت نمیدونه کسی اینو، نه اینو حجت نمیدونه. نه اینطور الان مثلا فرض کن اگه الان مثلا حالا این که شما میگی مثلا بچه رفته گفته آقا این کشیشه با ما فلان کرد، نه اینجوری نیست که به این بگن ها این گفت تموم شد که. خب میرن میگن مثلا پزشکی قانونی بچه رو معاینه کنه، نمیدونم اینجوری، اون بحث دیگه است. ولی نه اینکه صرف گفته که اون چیز نیست.
این انگیزه
اوغلا بعد بگیم ایش که هم غیر خودش نمیتونه ستشت بسن. بله
اوغلا توی این سیار
انگیزه شون هرچی باشه مهم نیست، چون ما میخواییم بریم سیره این شارع هم در زمانش بوده رد نکرده، انگیزه اونا هرچی بود. کلن اغلا انگیزه شون از تقنینات اغلایی تسهیل زندگی خودشونه، انگیزه شون همیشه همینه، بحث انگیزه شون مهم نیست اصلا. به هر حال من میخوام بگم، حالا شما میپذیرید نمیپذیرید مهم نیست، من میخوام بگم به نظر من تنها دلیلی که بر اشتراط بلوغ در اقرار میشه آورد اینه. شما این دلیل رو میپذیرید یا نمیپذیرید به مهم نیست، من خودم میپذیرم با هم دلیل مثل مشهور نظر میدم، شما نمیپذیرید بگید نه بلوغ شرط نیست، یا دلیل دیگه اگه براش پیدا کردید که بلوغ شرطه اونو مطرح کنید. نمیدونم اگه دلیل دیگری آیه‌ای نازل شده که من خبر ندارم، تو این تعطیلات عید بالاخره ممکنه اتفاقاتی افتاده باشه، اگه جلد دوم قرآن در آمده ما ندیدیم بگید به ما. به این هم یه قاعده است که فکر میکنم نتیجه تعطیلات و سفرهای متعدد بوده، بد نیست. حالا اگر براش دلیلی پیدا کنی اب نداره، ببینی تو شیراز یا اصفهان یا مشهد دلیلی براش پیدا میشه یا نه، اب نداره بگیم که شما گفتی مشکلی هم پیدا نشد، ولی دلیل میخواد همچین چیزی. اینکه شما بگی پس چون تو قانون اسم بلوغ اومده پس در همه چیز بلوغ شرطه، بنابراین هر کاری هر کسی میخواد بکنه دیگه بلوغ شرطه، پس مالک نمیشه چون بالغ نیست، پس مثلا اینجوری، این نمیشه گفت اینطور، اب نداره. ببین اون برشو بگو شما چه دلیلی بر این اصل داری. اول آیه اون بله گفتم این جلد دوم قرآن، پس معلوم شد نازل شده، من یه احتمال میدادم یه احساس میکردم امروز جبرئیل علیه السلام یه حضوری اینجا داره، بس همین بی خود نبوده. بله، اما شرط بعدی که آقایون مطرح کردن شرط اختیاره. اختیار به دو معنا در مباحث فقهی مطرح میشه، یکی در برابر اراده به کار میره، یعنی به معنای اراده به کار میره، میگن یعنی کسی اختیاراً این کارو بکنه، یعنی با اراده خودش این کارو بکنه، در مقابل جبر که اگر مجبورش کردند، مثل یک کسی مثلا دهنشو باز میکنن ظرف آبو میریزن تو حلقش، خب این نمیتونه آبو گورت نده، دست و پا میزنه این آبه میره تو حلقش، اینو بهش میگیم جبر، این دیگه اراده نداشته، بالاخره ناخودآگاه بدون اراده این آبه مقدارش میره تو حلقش، اینو بهش میگیم جبر. یه وقت اراده اختیار رو به کار میبریم در برابر به معنای رضایت، در برابر اکراه، مثل که همین بابا رو بهش میگیم آقا این آبو مثل بچه آدم میخوری یا بزنیم تو سرت خون بالا بیاری؟ خب میخورم، آبو برمیداره میکشیت بالا، این با ارادش این کارو میکنه، هرچند راضی نیست. بله این راضیه، این هم راضیه، اب نداره، مشکل رضایت شمیشون حل کن، امروز خیلی سرحاله. بله بله اب نداره، شما بگو ارادم داره، ملتزم باش به نتایجش، مشکل نیست اصلا. ما که میدونی، ما که سهل المعونه ایم، میدونی که اگه الان بگی نصف شبه ما میگیم اب نداره، بگی میخوام نماز شب بخونم میگم اب نداره بخون، ما آهسته صحبت میکنیم که شما نماز شبت مشکل اینا اب نداره، شما عوض کن. فقها ها بیشتر از این بلد نبودن، بقیه گذاشتن برای شما دیگه، چیکار کنم چرا. بله این تفاوت رو شما در مباحث مکاسب دیدید که مرحوم شیخ رضوان الله علیه این تفاوت رو فرموده، فقها هم گفتن. بعد تو مباحث فقهی میدونید مثلا در بحث روزه میگن اگر اکراه باشه به معنای جبر مبطل روزه نیست، اما اگر اکراه باشه به معنای عدم رضایت آیا مبطل روزه هست یا نیست؟ اونجا بحث میگه، این میگن نیست اون یکی که اراده نداره. توی این بحث ما اختیار به معنای مقابل جبر این قطعا شرطه، یعنی اگر یه کسی رو در یه وضعیتی قرار دادن که بدون اراده خودش به یه چیزی اقرار کرد، مثلا داروی روانگردان بهش زدن یا یه تلقیناتی کردن که این دیگه الان تحت کنترل خودش نیست، این چیزایی که میگه هرچی اونا میگن، یا هیپنوتیزمش کردن اون میگن بگو که من فلانی رو کشتم، میگه بله من فلانی رو کشتم اینجوری کشتم، من اینو می اقرار میکنم، این خب قطعا معتبر نیست. چرا؟ معلومه دیگه، عقلا اینو معتبر نمیدونن، میگن اقرار این نیست که، این با اراده خودش اقرار نکرد. اما اگر یه کسی راضی نیست به این که این مطلب رو بگه، راضی نیست یعنی دلش نمیخواد بگه، بشونین بگو بگو که من کشتم، راضی نیست بله من کشتم، راضی نیست، نه این که اراده نداره، با اراده خودش میگه، مثل همون که بهش میگن بخور این آبر میزنیم تو سرتا، به اینم میگن بگو دیگه ولی میزنیم تا، میگه که خب بله من کشتم. آیا این عقلائیان مبتل اقراره؟ ببینید ما یه بحثی کردیم راجع به ملاک به اصطلاح انشاء و اخبار. در انشاءات همه قبول دارن، لااقل مشهور فقهای ما عقلایی هم هست، که اگر انشاء بدون رضایت باشه اثری نداره. مثلا به طرف میگن که این خونه رو بگو فروختم به مثلا 10 میلیون تومان خونه تو، میگه نه من نمیخوام 10 میلیون، نمیخوام خونه رو نمیخوام بفروشم، یا نمیخوام به 10 میلیون بفروشم، میگه بگو اگه نگفتید ما میزنیم میکشیم، یا میزنیم تو سرت مثلا فلان میکنیم. اینم از ترسش که باشه بابا خونم رو فروختم به 10 میلیون. خب فقها گفتن این اکراه است و عقدش باطل، یا ایقاعش، مثلا بگن آقا زن تو طلاق بده، این نمیخوام زن طلاق بده، اگه طلاق ندی میزنیم میکشیم، میزنیم دست تو قطع میکنیم، چش تو کور میکنیم، فلان میکنیم، بگو باش طلاق میدم، میگن این ایقاعش اعتبار نداره. خب این در مورد انشاءات، یعنی عقد و ایقاع توش فقه مسلمه که اگر رضایت نداشته باشه طرف به مضمون عقد یا ایقاع، اکراهن باعث یه کاری رو انجام بده، این معتبر نیست. اما در اخبار چطور؟ من یه خبری میدم، نمیخوام این خبر رو بدم، راضی نیستم، آیا در اخبار هم رضایت مخبر به اون چه که خبر میده شرطه یا نه؟ بدون رضایت هم خبر داد خبره دیگه، انشا که نیست، نمیخواد چیزی رو که ایجاد بکنه اعتبار بکنه. بدون با اکراه، بدون با اکراه،
وقتی با اکراه باشه و داره خبر میده، اما اگه جایی دیگه صدق و کذب این قضیه رو نمیدونیم، من کجا میفهمم؟ یعنی هیچ به اصطلاح ظن عقلایی ایجاد نمیشه که این داره راست میگه، ممکنه داره طبق اون چیزی که اکراه شده، یعنی طبق اون وعده و وعیدی که در اکراه وجود داره عمل میکنه، و اصلا صدق و کذبش عقلاییان دیدی نمیتونه بشه اعتماد کنه.
حالا سوالی که اینجا مطرحه اینه که ملاک پذیرش اقرار چیه؟ یعنی ما به چه ملاکی میگیم این اقرار بس مقبوله؟ اگر بگیم ملاک پذیرش اقرار اخباره، بعد اون وقت میگیم اخبار حالات خبردهنده درش اثر نداره، خبر درش رضایت مخبر به این خبری که میده یا عدم رضایتش هیچ اثری در اخبارش نداره از در عقلا، که اون راضی این خبر رو میده یا راضی نیست این خبر رو میده، به این اثری نمیکنه. مثلا الان به یکی بگن آقا شما بیا برو خبر بده که پسر فلانی مرده، من نمیخوام، نه برو دیگه حالا تو باش باش. خب راضی نیست، دوست نداره، ولی میره خبر میده، این کاری ندارن، میگن به این که این مخبر راضیه یا راضی نیست کاری ندارن. بنابراین اگر ملاک پذیرش اقرار صرفا اخبار باشه، بگیم خب یه خبره از این باب پذیرفته است، باید بگیم رضایت شرط نیست، چون در اخبار به معنای اخبار رضایت شرط نیست، مگر اینکه انقدر اون اکراه شدید باشه که صداقت گفتار در نظر عقلا مخدوش بشه. بله اگه سطحی از به اصطلاح اکراه وجود داشته باشه که صداقت گفتار رو عقلائیان مخدوش کنه، بگه عقلا به خبرش اعتماد نمی کنن، بگه معلوم نیست این بیچاره به خاطر ترس از اینا داره میگه یا واقعاً داره خبر میده، اما اگه سطح اکراه انقدر نبود، ولی این راضی نیستا، اما سطح اکراه انقدر نبود از نظر عقلا که صداقت گفتار رو مخدوش کنه، اون موقع باید بگیم این اخبار حجت. اینا همه منوط به اینه که ملاک پذیرش اقرار اخبار باشه. اما اگر گفتیم که ما قبلا گفتیم ملاک پذیرش اقرار اخبار نیست، هرچند اقرار یه نوع اخباره، اخباری است که علیه خبر دهنده است، ملاکش دو چیزه، یکی اخبار یکی علیه خبر دهنده بودن، اون موقع میگیم اخبارش عامل موضوعیه، حالات خبر دهنده درش دخالت نداره، ولی کن علیه خودش بودن عامل ذاتیه، حالاتش اثر داره، که توضیحش باز مون برای جلسه دیگر، من میخواستم این تمام بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.